ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. امروز شنبه 4 ماه دلو سال 1399 هجری شمسی برابر است با 23 ماه جنوری سال 2021 میلادی. در این برنامه گزارش داریم در مورد اینکه سرمنشی ناتو میگوید این پیمان ماموریت آینده خود در افغانستان را به خاطر حمایت از پروسه صلح تنظیم میکند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های جهانی و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار آشیانه و مربع مرش را هم داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. مشاور امنیت ملی امریکا میگوید قصد دارند موافقتنامه بین امریکا و طالبان را بازنگری کنند. عربستان سعودی تفاهم نامه همکاری تعلیمی و آموزشی را با افغانستان امضا کرد. صدها محصل پانتون پشاور دیروز گرد همایی اعتراضی داشتند. تفصیل خبرها. جک سالیوان مشاور امنیت ملی امریکا به حمدالله محب همتای افغانش گفت که ایالات متحده قصد بازنگری موافقتنامه میان امریکا و طالبان را دارد. این مقام‌های ارشد امنیتی امریکا و افغانستان از طریق تلفن با هم گفتگو کردند. شورای امنیت ملی افغانستان این را شامی دیروز در اعلامیه‌ای گفته است. در اعلامیه به نقل سالیوان گفته شده که در بازنگری موافقتنامه ماه فوریه سال 2020 میلادی امریکا و طالبان ارزیابی می شود که طالبان به تعهداتشان در ارتباط به قطع رابط با گروه های دهشت افغان، کاهش خشونت در افغانستان و گفتگوی مؤثر با حکومت و دیگر طرف ها عمل کرده یا خیر. در این گفتگوی تلفنی آقای سالیوان اطمینان داد که امریکا از پروسه صلح افغانستان و تلاش های منطقه‌ای و دیپلماتیک آن حمایت می کند. مشاور امنیت ملی امریکا همچنان بر حمایت کشورش برای حفظ دستاوردهای زنان، دختران و اقلیت‌ها با عنوان بخشی از روند صلح اطمینان داد. محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان دیروز با وزیر معارف عربستان سعودی دیدار کرده و تفاهم‌نامه همکاری آموزشی و تعلیمی میان دو کشور را امضا کرد. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
آقای حمد بن محمد آل شیخ شمار بورسیه های تحصیلی در مقاطع لسانس و مستری و همچنان زمین سازی برای آموزش های مسلکی و تخصصی برای افغان ها ابراز علاقمندی نمود.
آقای هواد به نقل سخنان وزیر معارف عربستان سعودی همچنان گفت که ریاض در بخش های تربیه معلم، تدوین برنامه های تعلیمی و نصاب درسی نیز می تواند به افغانستان کمک کند. پیش از این هم عربستان سعودی بورسیه های تحصیلی را برای شهروندان افغان اعطا کرده و در تمویل شماری از مراکز آموزشی و تحصیلی در داخل افغانستان نقش داشته است. اداره هوای ملکی افغانستان ادعاهای گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را رد کرد که گویا طیاره‌های بدون نام و نشان از میدان هوایی حامد کرزی مواد مخدر قاچاق می‌کنند. حکمتیار دیروز جمعه این ادعاها را در مسجد در کابل گفت.
چرا طیاره‌های بدون لوگو نشان دهند و چرا امنیتش توسط اداره دیگری تامین میشه؟ اداره‌ای که در دزدی‌ها شریک است، در غارت شریک است و امنیت افرادی را هم که اقرابا و خویشاوندان مسئولین هم از طرف ازنا تامین میشه و بدون ترس و بیم و مانع هم انتقال میتر چی دلشان بخواه. طلا است، پول از دلار است، حتما امین است، چیز دیگری نیست.
اداره هوای ملکی افغانستان همچنان افزود که امنیت میدان هوایی شدیداً گرفته می شود و هر سال هزاران کیلوگرم مواد مخدر و طلا کشف و ضبط شده به ادارات مربوطه آن سپرده می شود. مسابقه دوم بازی های جام کاردان 50 اوره کرکت میان تیم های کرکت افغانستان و آیرلند فردا یکشنبه برگزار می شود. تیم کرکت افغانستان این بازی ها را میزبانی می کند. این بازی ها در میدان کرکت شیخ زاید شهر ابوظبی در امارات متحده عربی برگزار شده و تیم کرکت افغانستان بازی اول را در برابر آیرلند در آن برده است. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
داری سفر افغانستان و آیرلند سه مسابقه پنجاره انجام می‌دهد بخیر که یک مسابقه انجام شده و دو مسابقه دیگه پیش رو داره که یک فردا و مسابقه سومش با تاریخ 26 ژانویه باشه.
این اولین بازی بین المللی تیم افغانستان بعد از شیوع ویروس کرونا در جهان حساب می شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. صدها محصل پاکستانی پانتون پشاور دیر و جمعه گرد همایی اعتراضی را براه انداختند. آنها تقاضا می کردند به جای اینکه مجبور به نوشتن امتحان در سالون های امتحانات شوند، برایشان اجازه امتحان از طریق آنلاین داده شود. محصلان این پانتون برای رادیو آزادی گفتند که آنها به خاطر شیوع ویروس کرونا همه دروسشان را آنلاین خواندند و امتحاناتشان هم باید آنلاین باشد. آنها به خاطر اینکه حضوری درس نخواندند خواهان کاهش فیس پانتونشان شده و همچنان تقاضا کردند که از پول لیلیه و غذا هم معاف شوند. مجلس سنای آمریکا لوید آستین اولین مرد سیاه‌پوست را به حیث وزیر دفاع آمریکا تایید کرد. همزمان جنت یلین اولین زن نامزد وزیر خزانه آمریکا گام بزرگی را برای تاییدی این مقام در مجلس سنا موفقانه برداشت. لوید آستین یک جنرال 4 ستاره متقاعد و قمندان ارشد در عراق دیروز در مجلس سنای آمریکا با کسب 93 رأی موافق و 2 رأی مخالف به حیث وزیر دفاع تایید شد. او در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما به حیث قمندان قوای مرکز آمریکا کار می‌کرد. آستین به دنبال اوریل هنز به حیث آمر استخبارات ملی آمریکا دومین گزینه رئیس جمهور بایدن است که تایید می‌شود. همزمان با این دیروز جمعه کمیته امور اقتصادی مجلس سنا با اتفاق آرا جنت یلین را به حیث وزیر امور خزانه آمریکا تصویب کرد. این اقدام راه را برای تایید مجلس عمومی سنا فراهم می‌کند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. ناتو در مورد تنظیم ماموریتش برای حمایت از پروسه صلح افغانستان سخن می گوید. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از مجلس جرگه خواست که بودجه مالی سال 1400 را به گونه مشروط تصویب کند. یک مقام این بنیاد گفت
بالاخره در تصویب بودجه مشروط پارلمان اقدام بکند.
تولیدات فابریکه کود برق ولایت بلخ در حدود 50% کاهش یافته. رئیس این فابریکه میگوید
همین نبود گاز ما دیگه از پلان خود پسمان شدیم، بیشتر از 500 میلیارد یا بگوییم 500 میلیون کسر عواید داشتیم.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های جهانی. مجلس سنای آمریکا تاریخ محاکمه استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین این کشور را تعیین کرد. صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
وظیفه من در وزارت زراعت مدت 1 سال میشه تقاعد کردم.
و در نیمه دوم برنامه های هفتوار آشیانه و مربای مرچ را خواهید شنید. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید ماموریت آینده خود در افغانستان را به خاطر حمایت از پروسه صلح این کشور تنظیم میکند. او دیروز جمعه در دیدار با مولود چاوشغلو وزیر خارجه ترکیه تاکید کرد که کشورهای عضو سازمان ناتو همه تصمیم درباره حضور نیروهای خود در افغانستان را مشترکاً اتخاذ میکنند. استولتنبرگ خروج تعداد قابل ملاحظه نیروهای آمریکایی را از افغانستان تهدید برای حفظ دستاوردها در این کشور دانست. مقیم نایب با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان ناتو در ماه فوریه در مورد آینده حضور خود در افغانستان بحث می‌کند. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو این را دیروز در دیدار با مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه بیان کرد. او گفت از روند صلح افغانستان حمایت می‌کند و به عنوان بخشی از این حمایتش حضور ناتو در افغانستان را تنظیم خواهد کرد. استولتنبرگ در ادامه سخنان خود گفت کشورهای عضو ناتو هر تصمیمی در مورد افغانستان را مشترکاً می گیرند. او افزود که آنها مسئولانه به پیش می روند. آقای استولتنبرگ همچنان در مصاحبه با تلویزیون CNBC گفت که خروج نیروها از افغانستان دستاوردها در مبارزه جهانی با تروریسم و توسعه اجتماعی را به خطر می اندازد. وی همچنان گفت که ماندن آنها در افغانستان هم به معنای دوام دخالت در یک جنگ دشوار نظامی پنداشته می شود. منشی عمومی ناتو افزود که با اداره جدید امریکا از نزدیک مشوره می کند و به گفته وی آنها در وضعیت خیلی دشواری هستند. یانس استولتنبرگ در ادامه سخنان خود با CNBC گفت برای حل همه چالش ها با کار مشترک اروپا، امریکا و ناتو نیاز بوده و مشترکاً تصمیم خواهند گرفت.
We are faced with so many challenges at the same time.
ما همزمان با چالش‌های زیادی روبرو هستیم. هیچ یکی از آنها به تنهایی قابل غلبه نیست. ما باید کنار هم باشیم. من تنها به آمریکا اعتقاد ندارم. من تنها به اروپا اعتقاد ندارم. من به وحدت آمریکا و اروپا در ناتو معتقدم.
ناتو با اکثر فیصله‌های اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ توافق نداشت. یکی از آن خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بود. ناتو از روز نخست تصمیم آمریکا برای خروج نیروهایش از افغانستان گفته بود که خروج سربازان خارجی از افغانستان دستاوردها در این کشور را به خطر مواجه می کند. آمریکا در 29 ماه فوریه موافقتنامه را با طالبان امضا کرد که بر اساس آن ایالات متحده باید تا ماه می امسال همه قوای خود را از افغانستان خارج کند. ایالات متحده پس از توافق با طالبان بخشی از نیروهای خود را به تدریج از افغانستان خارج کرد. آمریکا اعلام کرد که تا 15 ماه جنوری شمار سربازان خود در افغانستان را تا 2500 سرباز کاهش داده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا می‌گوید ولسی جرگه بودجه سال مالی 1400 را به گونه مشروط تصویب کند. محمد نعیم اسخری مسئول این نهاد به رادیو آزادی گفت ولسی جرگه و وزارت مالیه باید پیشنهادهایشان را برای حل اختلاف در مورد بودجه سال مالی 1400 به یکدیگر بفرستند. با این حال وزارت مالیه میگوید در قانون تصویب بودجه به شکل مشروط وجود ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا از ولسی جرگه و وزارت مالیه می‌خواهد تا مشکلات به میان آمده در تصویب بودجه سال 1400 را حل سازند. محمد نعیم اسخری مسئول این نهاد به رادیو آزادی گفت که آنها طرحی را برای حل مزل به میان آمده میان وزارت مالیه و ولسی جرگه به این مجلس ارسال کردند. به گفته آقای اسخری یکی از نکات پیشنویس این است که ولسی جرگه بودجه سال مالی 1400 را به طور مشروط تصویب کند.
ما از دو طرف می خواهیم که باز هم با تفاهم و با مذاکره بنشینند و بالاخره در تصویب بودجه مشروط پارلمان اقدام بکنه.
از جمله موارد ذکر شده در این طرح پیشنهاد شده که اگر اکنون وزارت مالیه نتواند در حقوق کارمندان دولت توازن ایجاد کند، ولسی جرگه باید به طور مشروط بودجه را تصویب کند تا توازن در حقوق کارمندان دولت در آینده ایجاد شود. بر اساس این طرح همچنان ولسی جرگه باید دولت را تحت فشار قرار دهد تا قوانینی در مورد ساختارهای دولتی و اداره محلی وضع کند تا از نهادها و ساختارهای اضافی جلوگیری صورت گیرد. با این حال وزارت مالیه میگوید تا کنون طرح فیفا به گونه رسمی به دستشان نرسیده است.
به طور مشروط اول بودجه به تصویب نمیرسد. این مجاز نیست. مطابق قوانین نافذه کشور ما هم امره وکلای محترم ولسی جرگه در این مورد صحبت کردیم که مواردی که ما پیشنهاد کرده فعلا قابل تطبیق نیست در درازمدت. ما متحد هستیم که با در نظر داشت قوانین نافذه کشور و همچنان امکانات مالی او را تطبیق بکنیم.
به گفته آقای نوخت در اوایل هفته آینده بودجه سال مالی 1400 برای بار سوم به ولسی جرگه ارائه خواهد شد. ولسی جرگه به تازگی در این باره چیزی نگفته است، اما در جلسه هفته پیش میررحمان رحمانی رئیس این مجلس گفت اگر وزارت مالی هرچه زودتر طرح سوم بودجه را به مجلس ارائه نکند، مسئول تصمیم‌های بعدی حکومت خواهد بود. به گفته این جرگه در طرح یاد شده یکسان نبودن معاشات، کمبودی 21,000 تشکیلات، وجود اداره هایی که جرگه تصویب نکرده و برنامه دسترخوان ملی از جمله نکاتی هستند که در اعتراض به آنها ولسی جرگه بودجه مالی سال 1400 را تا کنون دوبار رد کرده است.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې پیری کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال او بلډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
شنوندگان گرامی، برنامه زیر آسمان کبود را که امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر نشر می شود فراموش نکنید. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم ستار فروغ مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی.
نشریه اکونومیست مطلبی را درباره افغانستان نشر کرده که عنوانش است افزایش ترورها در افغانستان و دنبال مذاکرات. نشریه می نویسد که قتل های هدفمند در افغانستان چیز تازه نیست، اما موج قتل های اخیر زمان آن و انتخاب افرادی که قربانی شدند مردم را به تشویش انداخته است. در کنار شماری از اعضای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، برخی از مامورین ملکی دولت، ژورنالیستان و فعالان مدنی نیز در این اواخر هدف قرار گرفتند. با آنکه طالبان گفتند که در قتل‌های هدفمند دست ندارند، اکونومیست اما می‌نویسد که این حرف طالبان برای تعداد خیلی اندک افراد پذیرفته نیست. نشریه در ادامه مطلب از شکل متنوع بمب‌های استفاده شده در حملات یادآوری کرده و می‌نویسد که ممکن برخی گروه‌های دیگر و بعضاً خصومت‌های شخصی هم در این قتل‌ها دخیل باشند. روزنامه گلوب اند میل مقاله‌ای را تحت عنوان اگر جامعه جهانی افغانستان را تنها رها کند این کشور با فاجعه روبرو خواهد شد نشر کرده است. این مقاله با قلم سیما سمر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نوشته شده. بانو سمر می نویسد زمان آن فرا رسیده که با بیش از 40 کشور دخیل در بازسازی افغانستان به گونه روشن بحث کرد. او افزوده که افغانان هنوز هم نیازمند کمک جامعه جهانی هستند. در مقاله می خوانیم که آینده افغانستان مبهم و گفتگوهای صلح خالی از صداقت است. بانو سمر در این حال فرصت موجود را در 4 دهه گذشته به سابقه دانسته و می نویسد که افغانستان هرگز به این حد به صلح نزدیک نشده بود. او در آخر نوشته که افغانان به گفتگوهای روان به عنوان یک فرصت طلایی در زمینه ختم جنگ می نگرند. و روزنامه استارز اند استرایپس مطلب را تحت عنوان با بایدن روند به بن‌بست رسیده از صلح افغانستان و تاریخ خروج نیروها به میراث مانده نشر کرده است. روزنامه در آغاز مطلب می نویسد که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در روزهای نخستین کارش با انتخاب روبروست که روز میراث وی باقی خواهد ماند. انتخابی که به باور نویسنده آیا همه نیروهای آمریکایی را از افغانستان به زودی خارج کند و یا ماموریت طولانی تر را دنبال کند. استارز اند استرایپس به نقل از تحلیلگران می نویسد که مذاکرات صلح میان هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان اخیراً پیشرفت کمی داشته است، زیرا هر دو طرف منتظرند که حکومت جدید آمریکا چگونه روش را درباره جنگ و صلح افغانستان اختیار خواهد کرد. لوید آستین و انتونی بلینکن که توسط بایدن به عنوان نامزد وزیران دفاع و خارجه آمریکا معرفی شده و تازگی گفتند که موافقتنامه آمریکا و طالبان را ارزیابی خواهند کرد. بلینکن در یک نشست مجلس سنا گفت میخواهند بدانند که درباره کدام موضوعات مذاکره شده است. آمریکا و طالبان موافقتنامه آوردن صلح به افغانستان را در 29 ماه فوریه پارسال در دوحه قطر امضا کردند. مقام‌های اداره پیشین آمریکا گفته بودند اگر گروه طالبان بر اساس موافقتنامه به تعهداتش عمل کند، آمریکا تمام نیروهایش را ظرف 14 ماه از امضای موافقتنامه از افغانستان بیرون خواهد کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تولید فابریکه کود و برق بلخ بیش از 50% کاهش یافته است. به همین دلیل حدود 1500 کارمند این فابریکه از کار برکنار شدند. مسئولان در فابریکه کود و برق بلخ میگویند که به دلیل کمبود گاز سالانه 500 میلیون افغانی زیان دیده است. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از بلخ.
مسئولان فابریکه کود و برق در بلخ میگویند که به دلیل کمبود گاز فعالیت این فابریکه 50% کاهش کرده است. عبدالرحمن افغان رئیس فابریکه کود و برق بلخ به رادیو آزادی گفته که قبلا در این فابریکه 3000 نفر کار میکرد، اما به دلیل کاهش سطح تولید تعداد کارمندانش به 1645 نفر تنقیص شده. در فابریکه کود و برق بلخ در کنار مردها با تعداد 230 زن نیز در بخش‌های اداری و فنی مصروف کار هستند. رنا یکی از زنان کارگر در بخش اندازه‌گیری هوای همین فابریکه است. او نزدیک به 4 دهه از عمر خود را صرف خدمت در فابریکه کود و برق بلخ کرده. رنا به رادیو آزادی گفت:
38 سال است که در کیپ اتومات کار میکنم. منومترای تکنیکی است که دستای تولید از اینا استفاده میشه. فابریکه ما کهنه شده، پیروبورای ما کهنه شده، ما از یکیش دادگیش داغمه را جور میکنیم، چیز نو ضرور داریم، پیروبورای نو ضرور داریم.
فابریکه کود و برق که در سال 1342 هجری با حمایت اتحاد جماهیر شوروی وقت در بلخ ساخته شده است، در فاصله 18 کیلومتری غرب شهر مزار شریف موقعیت دارد. این فابریکه در سال 1350 هجری برای اولین بار تولید برق حرارتی را آغاز کرد و 3 سال پس از آن به تولید کود کیمیاوی نیز رو آورد. فابریکه کود و برق بلخ در آغاز با داشتن 4 توربین در 24 ساعت 48 مگاوات برق حرارتی تولید می کرد. این فابریکه با داشتن 3 اگریگارد همه روزه قادر به تولید 480 تن کود کیمیاوی نیز بود. اما اکنون عبدالرحمن افغان رئیس فابریکه کود برق میگوید که این فابریکه در 24 ساعت تنها توانایی تولید 14 مگاوات برق و 100 تن کود کیمیاوی را دارد. با گفته او که تا 2 سال پیش نیز این فابریکه سالانه 800 میلیون افغانی عواید داشت، اما حالا به دلیل ناامنی و عدم دریافت گاز کافی از ریاست افغان گاز جوزجان، عواید فابریکه کود و برق بلخ سالانه 500 میلیون افغانی کاهش کرده. و افسود
دیگه فعلا که در پار سال یا پرار سالی که امین بود گاز ما دیگه از پلان خود پسمان شدیم، دیگه طبعا او تاثیرش داشته در حدود یعنی بیشتر از نیم میلیارد یا بگویم 500 میلیون ما کسر عواید داشتیم.
مسئولان فابریکه کود و برق میگویند که در این فابریکه بخش تجزیه هوا نیز فعال است که همه روز اکسیژن مایع، نایتروژن، امونیا و کربن دی اکساید تولید میکند. فدا محمد 42 ساله در بخش تولید اکسیژن این فابریکه مصروف کار است. او به رادیو آزادی گفت که روزانه به شفاخانه ها و مراکز صحی نو ولایت شمالی از این فابریکه 500 بالون اکسیژن فرستاده می شود. وی گفت که دولت باید وسایل فابریکه کود و برق را جدید بسازد و با استفاده از تکنولوژی جدید در این فابریکه سطح تولید را بالا ببرد. با گفته فدا محمد که با نوسازی فابریکه کود و برق این فابریکه قادر به تولید اکسیژن به تمامی مراکز صحی در سرتاسر افغانستان خواهد بود. او خواهان نصب وسایل جدید در فابریکه کهنه کود و برق بلخ است.
همین نقطه که برای کلگی معلوم است جای کوارز است، باید همین آرزش گفته شد کارگرا باید با دل جمع خاطر کار برای خدا پیش بود.
گاز فابریکه کود و برق بلخ از سوی شرکت دولتی افغان گاز به وسیله 94 کیلومتر پایپلاین انتقال یافته تامین می شود. رئیس این فابریکه گفته که در 2 سال گذشته تا کنون 3 بار پایپلاین گاز فابریکه کود و برق از سوی طالبان قطع شده و در سال 1399 مالی نیز به دلیل تهدیدات امنیتی و کمبود گاز برای 7 ماه فعالیتش متوقف بود.
نحمد الله نحمد الله على النعم.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
But when they're mistaken. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مجلس سنای آمریکا تاریخ محاکمه استیضای دونالد ترامپ را مشخص ساخت. چک شومر رهبر اکثریت دموکرات‌ها در مجلس سنای آمریکا گفته که مجلس نمایندگان مسوده استیضای ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا را روز دوشنبه با آنها می‌فرستد. این در حال است که تعداد از اعضای حزب جمهوری‌خواه این استیضا را خلاف قانون می‌دانند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در نظر دارد که روز دوشنبه مسوده استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا را به مجلس سنا بفرستد. مجلس سنا محاکمه ترامپ را به اتهام تحریک شورش در 6 ماه جنوری برای محاصره و تهاجم مرگبار بر ساختمان کانگرس آغاز می کند. چک شومر رهبر اکثریت در مجلس سنای آمریکا دیروز جمعه در بیانیه‌اش موعد استیضا را اعلام کرد.
سنا محاکمه استیضاح دونالد ترامپ را به پیش می‌برد. این یک محاکمه کامل و عادلانه خواهد بود. اما اشتباه نکنید، زمانی که محاکمه پایان یافت، سناتوران تصمیم خواهند گرفت. آنها باور دارند که دونالد ترامپ شورش را علیه ایالات متحده تحریک کرده.
او در ادامه سخنان خود گفت که عده‌ای از جمهوری خواهان استدلال می‌کنند که محاکمه ترامپ غیر قانونی است، زیرا او دیگر رئیس جمهور نیست. شومر با پاسخ این سناتوران می‌گوید که این بی‌معناست که رئیس جمهور و یا هر مقام دیگر که باشد در برابر کشور جرم مرتکب شود و از وظیفه کنار رود، از تعقیب قانونی معاف می شود. در نتیجه هجوم از طرفداران ترامپ در 6 جنوری به ساختمان کانگرس 5 کشته شدند. هجوم بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ بدون اسناد و شواهد مدعی شد که در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر تقلب شده است. دونالد ترامپ اولین رئیس جمهور آمریکاست که در دوره ریاست جمهوریش 2 استیضا می شود و اولین رئیس جمهور آمریکاست که استیضای او بعد از پایان دوره کارش صورت می گیرد. او بار نخست به خاطر اینکه جمهوری خواهان اکثریت مجلس سنا را در اختیار داشتند برائت گرفت. در استیضای نخست او متهم بود که بالای اوکراین فشار آورده تا درباره جو بایدن و پسرش تحقیقات کند. اما این بار دموکرات ها در هر دو مجلس اکثریت دارند. ترامپ پس از پایان دوره کارش به فلوریدا رفت و در مراسم سوگند جانشین خود جو بایدن اشتراک نکرد.
رنگ های زندگی.
نام عبدالکریم، باشنده کابل.
شما میشه بگوین که وظیفه دارین چطور؟
نه خیر، ما مامور متقاعد هستم، در خانه هستم.
میشه بگوین که در کجا وظیفه داشتین؟ مثلا از وظیفتان بگوین چقدر مدت میشه که تقاعد کردین؟
وظیفه من در وزارت زراعت، مدت 1 میشه تقاعد کردم.
میشه بگوین که تقاعدتان نسبت به اینکه سنتان بالا رفته بود و می خاطر یا اینکه خودتان خواستین تقاعدتان بگیرید؟
نه، سنم بالا رفته بود، تقاعد کردم.
خب حال که در خانه هستین زیادتر به چی مصروف می باشین؟ آیا در خانه خستم میشین گاهی یا نمیشین یا مصروفیت هایی دارین؟
بله، در خانه کتاب می خوانم، چون شرایطم کرونایی است خسته نمیشم. بعد از زود باید میرم در پارک گردش میکنم، بخواه یک سپورت میکنم.
چقدر خوب است که شما کارهای بسیار خوب را انجام میدین، مخصوصا که مطالعه میکنین. کدام کتابا را زیاد دوست دارین و مطالعه میکنین و یا از کدام نویسنده را زیاد میخوانین؟
کتابایی را که میخوانم من کتابای دینی است که مطالعه میکنم.
به نظر خودت به ذهن انسان چقدر مطالعه خوب است؟ مثلا
دم از همه چیز آگاه میشه و با خبر میشه و از معلومات پیدا میکنی. انسان میتونه که از تجارب تجربه خود از برای دیگران صحبت کنه و قصه کنه.
همچنان میشه این را بگوین که در خانه که هستین آیا در کارهای خانه هم سهم میگیرین با مثلا فامیل؟
بله آز سهم میگیرم، کارهای خانه را میکنم، مثلا در داخل خانه کار که هسته او را من انجام میکنم، از بیرون سودا هر چیزی کار باشه خری و ضرورت باشه او را میخرم به خانه.
آیا امی که شما متقاعد هستین در خانه هستین، امی خود تقاعد گرفتن یک تأثیر داره نداره؟
بله ها تأثیر داره، میفهمی که نه نمر میگم اما تو که ماموریت به پایین میرسه عمرم به پایین رسیده.
خداوند شما را عمر طولانی نصیب کنه. از شما تشکر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح هست. توجه کنید به سرخط خبرها. جک سالیوان مشاور امنیت ملی امریکا به حمدالله محب همتای افغانش گفته که ایالات متحده قصد بازنگری موافقتنامه میان امریکا و طالبان را دارد. این مقام های ارشد امنیتی امریکا و افغانستان از طریق تلفن با هم گفتگو کردند. محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان و حمد بن محمد آل شیخ وزیر معارف عربستان سعودی در دیدار دیروزه در ریاض تفاهم نامه همکاری آموزشی و تعلیمی میان دو کشور را امضا کردند. در این مورد گرانهواد سخنگوی وزارت خارجه شامی دیروز به رادیو آزادی معلومات داد. اداره هوای ملکی افغانستان ادعاهای گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را رد کرد که گویا طیاره‌های بدون نام و نشان از میدان هوایی حامد کرزی مواد مخدر قاچاق می‌کنند. حکمتیار دیروز جمعه این ادعاها را در مسجد در کابل ابراز کرد. مسابقه دوم بازی‌های جام کاردان 50 اوره کرکت میان تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند فردا یکشنبه برگزار می‌شود. تیم کرکت افغانستان این بازی ها را میزبانی میکنند. صدها محصل پاکستانی پوهنتون پشاور دیروز جمعه گرد همایی اعتراضی را برا انداختند. آنها تقاضا میکردند به جای اینکه مجبور به نوشتن امتحان در سالن های امتحانات شوند، برایشان اجازه امتحان از طریق آنلاین داده شود. و مجلس سنای امریکا لوید آستین اولین مرد سیاه‌پوست را به حیث وزیر دفاع امریکا تایید کرد. همزمان با این دیروز جمعه کمیته امور اقتصادی مجلس سنا با اتفاق آرا جنت یالین را به حیث وزیر امور خزانه امریکا تصدیق نمود. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی تا دقایق بعد برنامه تنزی رادیو آزادی مربای مرچ نشر می شود، اما پیش از آن آشیانه را داریم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آیا کمک و معاونت که به خانواده های مستعزف صورت می گیرد به آنان درست توزیع می شود؟ کمک و دستگیری از نیازمندان چه اجر دارد؟ چطور می توانیم مساعدت ما به مستحقین درست توزیع شود؟ در برنامه این هفته آشیانه در مورد کمک و مساعدت حرف می زنیم که آیا کمک که افراد پولدار و یا برخی نهادهای دولتی و یا غیر دولتی به مستضعفین انجام می دهند به خانواده های مستحق و نیازمند می رسد؟ نخست در این مورد گزارش و در اخیر مصاحبه با یکی از علمای دینی را نیز داریم. امید است تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. دوستان گرامی، تعاون و همکاری در هر زمینه به افرادی که به آن نوع کمک نیاز دارند یک کار خیرخواهانه و انسانی است. متاسفانه از زمان شیوع ویروس کرونا مشکلات معیشتی فراوانی برای بسیاری از خانواده های مستعزف ایجاد شده است.
که حتی پیدا کردن لقمنان را به مشکل می توانند در بیاورند. از همین رو انتظار کمک و معاونت را دارند تا از سوی برایشان فراهم شود. نورالله باشنده کابل می گوید از کمک هایی که در اوایل ویروس کرونا و سیلاب زدگان ولایت پروان از طرف دولت به مردم صورت گرفت به مردم مستعزف نرسید و عادلانه توزیع نگردید.
البته جای تاسف است، نظر به مو مرض مهلک کرونا که موج اولش محسوب می شد، ما در ساحه 315 حیصه دوم خیرخانه البته محسوب می شد، اونجا زندگی داشتم. نانی که در نانوایی ها می دادن بالاخره از اول تا پایان اصلا از من کسی نپرسید که خودت باید نان بگیری و از راهنمای ما یا مثلا از امو بلاک مربوطش خواسته شده باشد که اینجا از مستعزفین کسانی هستن یا نیستن، تا اینکه برنامهش به اتمام رسید. من البته پروان رفته بودم، در پروان هم دیدم همو کسایی که از سیل متضرر شده بودن، نظر به گفته های مردم و مصاحبات و از رسانه ها که میشنیدم که اونجا خیلی کمک های شد، اما من وقتی اونجا رفتم اونا ناراض بودن و نمیگفتن که اصلا با ما چیزی نمیرسه.
حمیدالله باشنده کابل به این باور است کمک و دستگیری از هم نوعان مهمترین وظیفه نهادهای دولتی و مردمی است و خوشبختانه این مسئله تا حد زیاد فرهنگ سازی شده است که تا حد به خانواده های مسکین و نادار کمک می شود، اما نه به صورت خوب آن.
والا تا حد امکان که من میبینم 100% خبر مستحقین نمیرسه، با حدود 20%، 30% یا 40%، اما نهایت زیادش که باشه که 50%. مثلا نار دست، روغن، از برنج، از دمی شرایط کرونا از طرف دولت کم دو مات مردمای را دیدم که تر یک خانه بودن ده کارت داشتن، بازو میبرده بازار میفرد. ولی با آمدیم سر ازی که وقتی که خبر مستحق نمیرسه 50%، 30%، اونو وکیل است یا وزیر است یا هر کس است یا کسی که صلاحیت داره از طرف دولت میشه، از طرف مؤسسه خیریه میشه، او میبینه که قوم خیشم سیالم شریکم کلگی نمونده بود، از دو باز اگر کدام سحق باشه برش میده. نظر ما در این مورد است که هر که اگر رئیس جمهور است، اگر کسی که مو مالک صلاحیت مو چیز ببینه، قلب از اون انسان ببینه که ای چقدر متقیس، چقدر انسان با انصاف است، با اونت مردما صلاحیت داده شده که باید اونا تقسیمات بکنن.
نسرین باشنده کابل میگوید کمکی که مردم به خانواده های فقیر و مسکین می نمایند به شکل درست آن صورت نمی گیرد. صرف یک عده مردم که شناخت با مراجع مربوطه دارند برخوردار می شوند. چند قبل از طرف دولت کارت های نان توزیع شد که تا مدت این پروسه جریان داشت، اما من که مستحق هستم از آن مستفید نشدم. این که چرا وی می گوید
کسایی که کمک میکنه بسیار کار نیک میکنه، خوب میکنه، به مو خداوند اجر میده، به زو خداوند پس عوض شه میده پیسه دیگه، خداوند خیر بده. به ما وقت کمک کارت نداده بود، کارت نان نداشتم. امیر چشم دید، خودم دیدم که به ما نداد، ما مستحقشان بودم چون غریب بودم دیگه، اولادایم کارم نمیکنه، بچه کلان بندی هم است، به می خاطر دیگه خودم زیاد میخواستم که مستحقشان، به ما نرسید. یک نفر دیدیم که بچه شان میام پدر کلان شام میامد، پدر شام میامد، نان میگرفت، یک خانه میبرد تا پس چی میکرد. بسیار زیاد مایوس میشدم، دلم درد میکرد به خاطر از اینکه قواس توانش نداشتم که روز یک بوجیارد بگیرم. باز هم میگفتم که خداوند مهربان است.
راهله باشنده ناحیه نهم کابل میگوید افرادی که کمک به افراد محروم، نیازمند و مستعزف میکند یک کار ارزنده است و یک کار خوب و پسندیده به شمار می آید. وای که اجیر است می گوید کمک نقدی از طرف ارگان که کار می کنم صورت گرفت ولی به ما نرسید.
هر کس که با یک غریب بیچاره دست شمی گیره بسیار خوب است، به خاطر از اینکه بسیار شرایط خراب آمده، اقتصادا ضعیف است، مردم در مشکل دچار شده. دیگه خودم نداشتم راستی، به کل عمومی یعنی به می یک چند نفر کمک شد در داخل وزارت، او به مو قسمش داده نشد. دسترخانه ملی نام ما را میگیرن ولی به ما نمیرسه. خودم در خانه کرایه زندگی میکنم، مادر نو اولاد هستم، در یکی از وزارت ها اجیر هستم، ولی اون کمک ها را میاره، نام ما را میگیره، تذکره اسم ولد ما را میگیره، به نام ما خودشان میگیره وکیلا.
عبدالمرید باشنده کابل در خصوص کمک به نیازمندان اظهار کرد به این نکته باید توجه شود که افرادی از این مسائل سوء استفاده نکنند.
به نظر ما در افغانستان در زمان و کنونی این کمک ها قسمی است که هر وکیل کوشش میکنه برادر خود، خواهر خود، همسایه خود بگیره. کسایی که مثلا یک ذره دوردست است، روابط نداره، ارتباط نداره با وکیل، دیگه اینا اصلا مستغنی میشن، بخشان نمیرسه همین کمکاشون، اصلا به نام از وا کمک میه و کسایی که وکیل ارتباط داره به اونا میرسه. به نظر ما، ما چشم دید خود قصه کردم، دنای نو زندگی میکنیم، یکی از همسایه ما که وکیل اقاربشان بود، دوستایشان بود، اونا مستحقم نبودن، بازم از این کمک ها مستفید شدن. و به نظر ما که اگر حکومت افغانستان در مورد از یک توجه کنه بهتر خواهد باشه. این کسایی که میگره چی گفته یا میگره؟
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، کمک و مساعدت حق چی کسانی است؟ در تقسیم و توزیع کمک و مساعدت چی نکات را در نظر بگیریم؟ از نگاه دینی دستگیری و کمک به فقرا چی پاداشی دارد؟ جواب این سوالات را در مصاحبه ای که من مهریه انوری با مولوی سید کریم الله یکی از علمای دینی انجام دادم میشنوید. در آغاز میخواستیم مولوی صاحب بفهمیم که کسایی که کمک مالی میکنن باید این کمک ها به چی شکل باشه.
در مورد کمک ها میشه یا صدقات است یا زکات است، از ازگاه شریعت مقدس اسلام همیست که حکومت اسلامی و شریعت اسلام باید یک گروه یا یک چند نفر یا مشخص تعیین بکنن که پول ها جمع‌آوری شده در دوستی از زوا به نام بیت المال یاد میشید که در حکومت های اسلامی سابقه موجود بود. و حالی که از ترقی و پیشرفت است و از نگاه شریعت و غیر شرعی چو قدر اقتصاد به کجاست، اما مال متاسفانه خیانت زیاد است و او یک کسی که او باید که او کمک شوه که 100% ضرورت دارد برای از او رسانیده نمیشه کمک. و اینجاست که خداوند ذوالجلال مهربانی میکند در آیه قرآن کریم که شما صدقاتتان را برای امو کسی که مستحق برای از او تسلیم بکنین و مدنت نگذارین در صدقه دادن.
کمک یا امی از چی نگاه مالی، مثلا از نگاه خوراکه باشه یا پول نقد باشه، برای چه قسم اشخاص ضرور است که باید داده شوه؟
و شریعت ما میگه که زکات است یا صدقات است یا هر آن چیزی که است که کسی در راه خدا او را از مال و داراییش میکشه، او باید به مستحق داده شه. کسی که فقیر و مسکین است چیزی نداره، که امروز داره فردا نداره، یا هفته رو داره، یک ماه رو داره، بعد از او نداره، که ایران است که از کجا پیدا بکنه، باید برای از او داده شوه.
مولوی صاحب محترم، میشه در مورد ازی بگوین که مثلا امی کسایی که کمک میکنن چه قسم اشخاص باید در اوجه مثلا انتخاب کنن که او بتانم و کمک به مستحقش برسانه؟
در شریعت اسلام، در حکومت اسلامی از صدر اسلام گرفته تا در زمانی که حکومت های اسلامی بوده، یک گروه برای این تعیین میشن که هشت رو زکات جمع بکن، بیت المال جمع‌آوری بکن، در خزانه جای بجایش بکنن. و گروه پیدگه تعیین میشن که مشخص بسانن فقیرها و مساکین کی است. اینجا در دیتابیس دولت و حکومت مشخص بود که فیلان در فیلانه جا، در فیلانه ناحیه، در فیلانه مسجد، در فیلانه قریه و مستحق است برای از او داده شود. روش اسلام همیسته، اما متاسفانه امروز به این روش حکومت ما و حکومت دارای ما دیگر کمک ها را یا صدقات است یا زکات است از طرف تجارا است از جای که است برای مستحقین تقسیم نمی کنند و برای کسانانی که وا دوز دستن و خائن هستن برای ما داده میشه، گیره میبرن و غارتش میکنن، برای مستحق نمیرسه.
چطور میدانه کسی که مثلا میخواد که کمک مالی کنه افراد مستضعف و غریبه، به چه شکل میتونه که او به شکل درستش ام کمک خود به اونا برسانه؟
و کمک او کسی که کمکش میخواد که برای مستحقین و برای فقیرها برسه، از نگاه شریعت اسلام همیست که یک نفر یا دو نفر یا گروهی را تعیین بکنه که امو چیزی که او استخراج کرده از دارایش سر برای کمک مردم، اما ارده شناسایی بکن برای امو فقیر و مستحق تسلیم بود.
خب از شما یک جهان تشکر. دوستان عزیز، برنامه این هفته آشیانه به پایان میرسد. تا برنامه آینده، خدا نگهدار، سربلند باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، سلام علیکم. خدا کنه که صندلی گکایتان اموتور گرم و نرم باشه و خنک نفامین و برنامه ما را تا آخر بشنوین. چطور است امرای گوشتخوری بعض مقامات؟ بخیالم که مقامات به توصیه های متخصصین تغذیه زیاد توجه میکنن و از انواع گوشت و ترکاری فراوان استفاده میکنن. اما پروفیسور آقا شیرین ترشکیار متخصص برنامه مربای مرچ به این نظر است که وقت چند نوع گوشت نوشجان کنیم در پلویی که فایده داره ضرر هم داره و یکی از ضررهایش این است که گوشهای ما را کر میکنه و صدای کسی را نمیشنویم. این ضرر شاید سر مسئولین هم تاثیر کرده باشه، چون گوشهایشان کر شده و به داد و فریاد مردم هیچ نمیرسند. خب ای گپا را یک سو میمانیم و میاییم سر اصل مطلب. در شروع برنامه اخبار آماده نشر است که تق و دیم میشه.
اخبار سرخوش.
سلام، اینو دیگه با اخبار تازه هفته گذشته را خدمتتان قرار داریم. خو یک تاجر مواد ارتزاقی هفته گذشته اموال تجارتیش را تغییر داد. با گزارش آژانس خبررسانی بی خبر، این تاجر که همیشه مواد ارتزاقی مانند گندم، آرد، روغن، بوره، لوبیا و نخود را وارد میکرد، این بار مواد تجارتیش را تغییر داده و آلای شنوایی گوش را از کشورهای خارج خریداری و به افغانستان وارد نموده است. تاجر مذکور دلیل این کارش را این گونه بیان کرد:
والا چند ماه میشه که ما تاجران مثل دیگه مردم با مشکلات زیاد مواجه هستیم، اما هرچی که گفتم اینیم هیچ کس صدای ما را نمیشنوه. مسئولین گوشهایشان کر شده. دیگه به همی خاطر ای بار خواستیم که آلی شنوایی گوش وارد کشور کنیم که تمام مسئولین یک یک دلار بخرن تا گوشهایشان صاف شده و صدای مردم ها بشنون. هنی؟
این دیگه خبرک مربوط به پلیسا که البته چشم پلیسا روشن. برای اولین بار پلیسای حوزه 66 امنیتی از یک تبنگی حق نگرفتن. با گزارش آژانس خبررسانی بی خبر، این پلیسا که در چرای سرک شجنپا مستقر هستند و امروزه از تبنگی ها و دستفروشان آن چرایی حق میگرفتن، هفته گذشته از یک تبنگی حق نگرفتن. یکی از پلیسای چرایی دلیل نگرفتن حق را این گونه به چرا بیان کرد:
بادار که تو باشی، ما هر روز از امی تبنگی های چارایی سرک شجنپه عقد میگیریم که غم نان چاشت خورده شود. اما هفته گذشته خبر شدیم که در بین دستفروشا یکیش خیشای قماندان پسته است. دیگه با او خاطر بعد از این از او عقد نمیگیریم. اگه نکه میمانیم که مفته کرده در گوشه چارایی دستفروشی کنه.
اخبار پایان شد، برین دیگه. خدا یارتان باشه.